أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بنده دعب من نسك راجع به مسائل جاری اظهار نظری بکنم، نه در گذشته دعوام بوده نه الان دعوام هست، من نه بنا دارم از این روش عدول کنم، اما نمیتوانم ابراز تأسف نکنم از این جریان اخیر که بعد از اینکه یک اشتباهی مرتکب شدند، یک جوابی رو آوردند و توهین کرد به یکی از بزرگان اهل سنت در برنامه غیر زنده، که اینها با اینکه شدیداً کنترل میشه اما حالا انشاءالله از دستشون در رفته، این خطا رو به جای اینکه یک شخص مصلحی رو بیارم و بگه توهین به مقدسات فرق اسلامی درست نیست، با همون روشی که آقایون بلدن، یک شخصی را از مولوی های اونها که در مجلس خبرگان هم هست، در برنامه زنده روز شهادت امام صادق آوردن، در برنامه زنده کنترل نمیشه، به یک طلبه کنارش گذاشتن که اون طلبه کار نداریم، چه حرفای سبکی میزد ولیکن مهم نیست، اما این مولوی آمده حرفایی میزنه رادیو تلویزیون شیعه که ما افتخارمون اینه که تو دنیا یک کشور شیعه داریم و یک دولت 100% شیعه داریم، افتخار میکنیم، بیاد یه حرفایی بزنه که اختلافی نبود بین علی علیه السلام و اون شخص، این رو دشمنها درست کردن، یک مطلبی رو که در کشف القمه از عروت ابن عبدالله از منابع عامه هست نقل میکنه، او به امام صادق نسبت داره، ولی در کشف القمه جلد دو صفحه 360 از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که ایشان فرمود ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عروت ابن عبدالله میگه فتقول از صدیق فوثب وثبتا، میگه حضرت برخواست و استقبل القبله و قال نعم و قال نعم از صدیق، نعم از صدیق، نعم از صدیق، فمن لم یقل له صدیق فلا صدق الله له قولا فی الدنیا و الاخره. خب این حدیثی که در منابع عامه هست، حالا صاحب کشف القمه نقل کرده، این رو ما مستند بکنیم و بخوایم به این حدیثی که قطعا مجعول است و یا تقییتا صادر شده استناد کنیم. این کسی هم نیاد جواب بده، همه ساکت باشن، این درست نیست. انسان میترسه که قالی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون شاملش بشه. اولا تو صحیح بخاری مراجعه کنن آیون صریحا نقل کرده، آدرسش رو عرض کنم، صحیح بخاری باب غزوه خیبر صفحه 1040 اونجا میگه که ان فاطمه بنت النبی صلی الله علیه و آله ارسلت الى ابی بکر تساله میراثها من رسول الله، فقال ابو بکر ان رسول الله قال لا نورث ما ترکناه صدقه، فابا ابو بکر ان یدفع الى فاطمه شیئا فوجدت فاطمه تو الى ابی بکر فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت. اون وقت اینقدر نعوذ بالله فاطمه زهرا نمک نشناسه که خلیفه همسرش رو بفرسته برای کمک، به قول این آقا که این نشانه دوستی این هاست. بعد وارد شدند بر حضرت، حضرت پشتش رو به اینها کرد، جواب سلام اینها رو نداد. اسما چه ربطی به شوهرش داره؟ اسما از اهل بیت، زن جعفر طیار شهیده، بعد همسر امیرالمؤمنین شده. اون وقت خیلی ازدواج ها این مسائل مطرح نبود، قریش بودن، قبلش همسر خلیفه اول شده بود. حضرت صدیقه طاهره اگر روابط خوب بود باید اینجور باشه که فهجرت خوب فوجدت، یعنی غضبت فاطمت و علا ابی بکر فهجرت و ولم تکلم و حتی توفیت. اینو بگذارید کنار این عبارتی که صحیح بخاری نقل میکنه در جلد پنجم صفحه 36 که از پیامبر نقل میکنه فاطمت و بغعت منی من اغذبه ها اغذبنی. واقعا از اینها باید پرسید، بالاخره شما که قبول دارید، کتب خودتون هم نوشتن من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، قطعا حضرت صدیقه طاهره بیعت نکرد و اعتراف نکرد به امامت اینها. باید ملتزم میشید که ما تمیتتن جاهلیه، از شما بعید نیست. تو منابع خود اینها از خلیفه اول نقل شده که بعد از این که محروم کرد حضرت صدیقه طاهره رو از بدک، رفت منبر گفت من شهده من سمع فلیقل و من شهده فلیتکلم انما هو سؤالتون راجب علی علیه السلام شهیده زنبه مرب لکل فتنه یستعینون به ضعفه و یستنصرون به نسا که ام طحال احب اهلها الیها البعض، نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 16 صفحه 215 صحیفه و فدک جوهری صفحه 102. مقدارش هم جمهرت الامصار عسکری جدی صفحه 553 نقل کرده. و واقعا عجیبه اینهایی که معاویه رو لعن علی رو بالای منابر رسمی کرد، با علی جنگید در حالی که باغی بود بر امیرالمؤمنین، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. در اون روایتی که خدا عامل هم میکنه و عمار یاسر پیامبر فرمود یا عمار تقتل تفیعت الباقیه. اینها هنوز هم طرفدار معاویه هم. چه مقام هایی برای او درست می کنند، حال تحمل ندارن کسی انتقاد به این معنا که کسی بد بگه از معاویه. وقت میان این حدیثی نام میکنن که اگر کسی به این آقا صدیق نگه، خلیفه اول صدیق نگه، لا صدق الله له قولا فی الدنیا و الاخره. معاویه با علی جنگید، به او لعن کرد. شما میگید اهل بهشته، حال المؤمنین اجتهد فأخطا، خجالت بکشید. از برکات این نظام استفاده میکنید، حالا به هر جهتی به هر مصلحتی شما رو آوردن تو تلویزیون، حالا رو هر جهتی که به نظر ما هر چی باشه اشتباهه، هر جور حساب کنن اشتباهه، ما متهم نمی کنیم به سوء نیت، هر جوری باشه اشتباهه، لااقل احترام افکار عمومی شیعه رو حفظ کنید. و الی الله المشتکا. بگذاریم بحث راجع به انحلال علم اجمالی به سبب علم تفصیلی بود که عرض کردیم در صورت ثالثه که علم اجمالی عنوان نداره و قابل انطباق بر هر کدام از دو طرف علم اجمالی هست، بعد از علم تفصیلی به یک طرف علم به انطباقش پیدا میشه نسبت به اون طرف. ما میدانیم یا نماز مغربمون یا نماز عشاءمون یک رکعتش کم، و احتمال میدیم هر دو نماز یک رکعتش کم باشه، به جوری که اگر هر دو نماز یک رکعتش کم باشه، ملائکم نمیتونن تعیین کنن اونی که ما علم داشتیم به اینکه نقصان رکعت داره کدومه. چون ما به خاطر اینکه سریع نمازمون تموم شد علم پیدا کردیم، نمیشه 7 رکعت نماز، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء به این سرعت تموم بشه، حداقل 1 رکعت کمه، شاید هم از هر نمازی 1 رکعت کم باشه. خب بعد فکر کردیم فهمیدیم یا نگاه کردیم به اون مهر امین، دیدیم نماز عشاء رو نوشته 3 رکعت، علم تفصیلی پیدا کردیم که نماز عشاء ما 3 رکعتی بوده. ما حرفمون اینه وقتی مقرون شد علم اجمالی به نقصان رکعت من احدث ثلاثین به علم تفسیری به نقصان رکعت در نماز عشاء، دیگه اون علم اجمالی با توجه به اینکه معلومش بیش از یک چیز نبود و معلوم الانطباق شد بر نماز عشاء، دیگه نسبت به اون نماز مغرب، نماز مغرب طرف او نیست. نماز مغرب میشن مشکوک به شک بدوی و قاعده فراق در آن جاریست. این که تشبیه کردن برخی این مسئله رو به اقل و اکثر استقلالی، گفتن ما نمیدونیم 1 میلیون بذارید به داخلیان یا 2 میلیون، با این مجموعی منحل میشه حقیقتا 1 میلیون یقینا بده کاری مازادش مشکوکه. اینا به نظرم همینو میخوان بگن، میخوان بگن که آقا دیگه چجور اونجا 1 میلیون دوم طرف علم ما نیست قطعا، و ما علم تفسیری داریم به این که به 1 میلیون بدهکاریم، شک بدوی داریم در بدهکار بودن به مازاد بران. اینجا هم همینطوره، نمیخوان تشبیه بکنن با این مثال من جمیع الجهات. چرا؟ برای که در این مثال علم بدهکار بودن 1 میلیون به سبب مختص به این علم تفسیری است. هر یک علم تفسیری ما داریم که سبب خاص خود را دارن، نسبت به 1 میلیون زاید هم شک تفسیری داریم، اما در بحث ما اون علم به جامع سبب مستقل دارد، این را ما قبول داریم. و ما در حقیقت 2 علم داریم با 2 سبب که هیچ ربطی به هم ندارن. یک علم به این که یکی از این 2 نماز نقصان رکعت دارد، سببش هم این است که میبینیم اون وقتی که ما نماز خونیم گنجایش 7 رکعت را ندارد، و سبب علم تفسیری به نقصان نماز عشاء مهر امینه که دیدیم نوشته نماز عشاء 3 رکعت، 2 سبب مستقل است. ما نمیخواییم قیاس من جمعی جهات بکنیم بین این 2 مثال، اما از این جهت که بعد از این که این جامعه لابه شرطه، جامعه که احدث ثلاثین نقصان رکعت دارد، این احدث ثلاثین منطبق شد بر نماز عشاء و علم به انطباق داریم، چون نماز عشاء این نقصان رکعت داره، طبیعی لابه شرط انطباقش بر افرادش قهریست تا مادامی که لابه شرط. بعد نسبت به نماز مغرب دیگه طرف علم اجمالی نیست، چون علم به 1 نقصان رکعت پیدا کرده بودیم، نه بیشتر، بیشتر مشکوک است، اونم که علم به انطباقش داریم بر نماز عشاء. بله ممکن نیستیم که در این مثال علم به جامع نقصان رکعت من احدث ثلاثین یک سبب مستقلی داره که هنوزم هست، یا اون مثالی که ما دیروز میزدیم میگفتیم یک شخصی داره میاد و از این که میبینیم یمشی علی رجلین میفهمیم انسانه، از این که شبیه زیده میفهمیم زیده با 2 سبب مستقل. اینجام 2 تا علمه، منتها باز نمیخواییم بگیم صورت ثالثه مثل این مثاله، این مثال ممکنه شبیه صورت اولا باشه، چون ما میدونیم این شخص انسانه و بعد علم پیدا کردیم که این انسان زیده، این به صورت اولا شبیه. ممکنه ما این مثال ها رو که میزنیم بعد به ما بگن که بابا این مثال ربطی به صورت ثالثه نداره. من میخوام تشبیه بکنم که 2 سبب مستقل داشتن، علم به جامعه 1 سبب مستقل، علم به علم تفسیری به فرد 1 سبب مستقل، این مانع از انحلال نیست. میدونید تو این مثال محقق عراقی و صاحب کتاب از مبارا چی میگن؟ میگن با باید نماز مغربت هم اعاده کنی. چرا آقا؟ چون چند دقیقه دیرتر فهمیدی نماز عشاءت نقصان رکعت داره. کاش که همون موقعی که علم اجمالی پیدا کردی به نقصان رکعت در یک از این دو نماز، چشمت رو این مهر امین بود، مقارن با اون علم اجمالی علم تفسیری پیدا میکردی تا انحلال حکمی پیدا کنه. اما بعد از چند دقیقه گفتی آره نگاه بکنم به این مهر امین، ببینم میفهمم، دیدی آره نماز عشاء سه رکعت. محقق عراقی و صاحب کتاب وزوا و آرا میگن بیچاره ای، بلند شو نماز مغربت هم معاده کن. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی و اینکه یکی از این دو نماز نقصان رکعت داره باعث فایده فرا در هر دو تعارض کنه، تساقط کنه. حالا بعدش علم تفصیلی پیدا کردی به نقصان نماز عشاء، این موجب انحلال حکم نمیشه، انحلال حقیقی را هم که اینا قبول ندارن. خود همین مثال شما برید منزل از حاج خانم بپرسید، بگید حق با کیه، ببین با اون وجدان فطری خالصش چی میگه به شما. اگر تأیید کرد محقق عراقی را و یا صاحب کتاب از ما و آرا را، خب اون وقت ما یه مقدار با شما حاضریم مذاکره کنیم. فعلا غیر مستقیم. بله یه لحظه اجازه بدید ما، بله اگر اون نمازی که نقصان رکعت داره یه عنوانی داره، مثل یه آقایی گفت من دیدم یکی از این دو نمازش یه رکعت کم بود و خودم دیدم، این عنوان داره دیگه. یه آقایی گفت، راست هم میگه، دروغگو نیست، میگه یکی از این دو نمازات خودم دیدم یه رکعتش ناقص بود، بعدم من علم تفصیلی پیدا کردم نماز عشاء هم ناقص بود. اینجا میشه صورت ثانیه. اینجا یه مدار ادعای انحلال حقیقی سخت‌تره. انحلال حقیقی به لحاظ اونی که موضوع اثره ها به قول امام، ولی ما اونجا به وجدان اونجا هم برید سوال کنید، اگرم دیدید یه مدار روشن نیست بگید امام خمینی هم همینو فرمودن ها قبول. خب ولی این مثالی که عنوان نداره، این مثالی که عنوان نداره خیلی واضح تره. آیست در اون مثالی که عنوان داره مثل محقق عراقی ها، اونجا میگه باید اگه متأخر بود علم تفصیلی به نقصان نماز عشاء، باید نماز مغرب رو معاده کنیم. ما باش مخالفیم، چون میگه مهم اونیست که موضوع اثره. این که این آقا میگه من دیدم نقصان رکعت یکی از این دو نماز، عنوان میده به معلوم بلیش، ولی عنوان ارزش نداره که، موضوع اثر نیست. ولی حالا اگر اونجا ما کوتاه بیاییم از حرف ما، دیگه صورت ثالث انحلال حقیقیه دیگه آقا، جایی که عنوان نداره. خب بگذاریم. در مباحث الاصول مطلبی از آیستر نقل کردن، اینو بگم و این بحث رو تمام کنم. آقا علم به انطباق که بود جامعه هم یکی بیشتر که معلوم نیست، اونم که قطعا منطبق بر این اما هازا و اما هازا دیگه از بین رفت، اما هازا و اما هازا تردیده، هازا قطعا و زاوکه مشکوک. ما اون جامعه رو در کنار علم به انطباق بر این احتمال انطباقش رو بر اون نمیدیم. جامعه معلوم به لجمال بیش از یکی نیست و فرض معلوم است انطباقش بر این طرف معلوم به تفسیر دیگه. جامع به وصف معلوم و به اجمال بودن محتمل نیست انطباقش بر دیگه، چون معلوم و انطباق است بر این. بله لولا معلوم و انطباق بودن بر او صالح بر انطباق بر دیگری بود، اما بالفعل که معلوم و انطباق بر اینه و بیش از یک جامع معلوم و اجمال نیست، پس علم به عدم انطباق معلوم به اجمال بر اون طرف داریم. بله اون مشکوک نه نه مانعت الجمع به لحاظ بود نقصان رکعت نیست، اما این معلوم به اجمال بیش از یکی نیست، بیش از یکی مهم نداریم. یکی هم که قطعا برای این طرف معلوم به تفسیر منطبقه، پس بر اون طرف منطبق نیست، او میشه مشکوکه. فردی آقای سعد فرمودن که حالا ما یه چیزی بگیم و اون اینه که گاهی انحلال علم اجمالی به لحاظ زوال سبب علم به جامعه، اینو دیگه هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. برفرض شما انحلال در صورت ثالثه را نپذیری که علم تفصیلی به انطباق معلوم به اجمال بر یک طرف موجب انحلال حقیقی علم اجمالی میشود، اما گاهی سبب علم اجمالی از بین میرود. کبراش خوبه دیگه، سبب علم اجمالی از بین بره، خب علم اجمالی از بین میره دیگه. اما مثال میزنه، مثال بسی میزنه، میگه 10 نفر بودن مزنون الوساقه، 80% زید ثقه است، گفت آب الف نجس است، 80% عم ثقه است، گفت آب ب نجس است، 80% بک ثقه است، گفت آب نمیدونم جیم نجس است. 10 تا مزنون رو به ساقه هر کنام اومده گفتن یکی از این آبها نجس. آقا دیگه این علم دونی انسان که نباید خراب باشه دیگه، حساب احتمالات اینجا باش میرد دیگه. 10 تا که شد یقین پیدا میکنیم به این که یکی از اینها ثقه هستن و اون که ثقه هست خب اشتباه نکرده. اینو ما از خارج میدونیم، چون احتمال اشتباه نیست، خودم دیدم دیگه، میگه خودم دیدم. خب اونی که پس یکی از اینها که یقینا ثقه است ملازم است اخبارش با این که صادقه، درست. اینجا ایشون گفته که یه وقت من میام علم تفصیلی پیدا میکنم که زید ثقه است. خوب دقت کنید، یعنی زن به وساقت میاد چی میشه؟ اوج میگیره، میرسه به حد یقین. ایشون میگه اگه اینجوری بود سبب علم اجمالی از بین میره، چون علم اجمالی من ناشی بود از حساب احتمالات. دیگه اون زیدی که معلوم الوساقه است خارج میشه از دور حساب احتمالات، فقط 9 نفر مضمون وساقه دیگه، با 9 تا من یقین به وساقت یکی از این 9 تا پیدا نمی کنم، چون باید 10 تا باشه تا من فرض اینه یقین پیدا کنم به وساقت یکی از این 10 تا. اما اگر من از خارج بفهمم اناء الف نجسه، نه اون سبب علم اجمالی به وساقت یکی از این 10 نفر از بین نمیره. این عنوان های یکی نیستی، علم تفسیری پیدا کنم این اناء الف نجسه، نه اینکه زیدی که خبر داد از نجاست اناء الف سقه است. خب این حرف آخر که درسته، ولی اون حرف اول هم به نظر ما اون حرف اول هم نادرسته. چرا؟ ما که علم حساب احتمالات رو خوب بلد نیستیم. آقای سعد نابغه بوده، کتاب نوشته الاسس المنطقیه مذهب الاستقرا، اما یه چیزی رو به قول حاشیه خب معقول نخوندیم ولی عقلشو داریم، بالاخره این مقدار وجدان رو میفهمه که زیاد شدن درجه احتمال وساقت اون حساب احتمالات رو تخریب نمیکنه. آقا من از اجتماع این 10 نفر که ظن به وساقت هر کدام دارم یقین پیدا کردم یکی از اینها ثقه است، حالا وقتی ظن به وساقت زید تشدید شد علم به وساقت زید، دیگر نمیتوانم بگم من میدانم یکی از این 10 نفر ثقه هستن. یعنی اگر یقین من به وساقت زید هم صرف نظر ازش بشه، به حساب احتمالات یکی از این 10 نفر ثقه. اینطور نیست که یقین به وساقت زید تخریب کنه حساب احتمالات رو، تقویت میکنه درجه احتمال میره بالا. بله اگر علم پیدا کنم به عدم وساقت زید او از دور خارج میشه و از حساب احتمالات تو 9 نفر دیگه یقین رو به وساقتی که از اونا پیدا نمی کنم. اما حالا بیشتر بررسی کنید، اونایی که بحث حساب احتمال رو در ریاضیات خوندن بیشتر میتونن نظر بدن. من وجدان فرسی میرم میگه نه اون که معلوم که ما در راجب 9 نفر دیگر که حساب احتمالات رو پیاده نمی کنیم، نه راجب کل این 10 نفر بگیم ما 2 علم داریم، یک علم تفصیلی به سبب خودش که زید سقه است، یک علم به جامعه سقه بودن یکی از این 10 نفر. نه ببینید آقا، شما الان میگی به حضرت عباس یکی از این 10 نفر سقن. چرا؟ برای که نمیشه حداقل 80% احتمال وساقت هر کدومه. حالا زید که 100% شد، اینا زر که میشه در هم تصاعدی میره بالا حساب احتمالات دیگه. آدم یقین میکنه یکی از این 10 نفر سقه است، یکی از این 10 نفر، یکی از 9 نفر. چرا زیدو میندازید بیرون؟ نه خیر چرا میندازید بیرون؟ 80% وساقت مضمون بود، داخل در حساب احتمالات بود. این مثل این میمونه که بگیم که طلبه ای که 100 میخونه، این نظر مثلا فرض کن مسئله ازش بپرسید، تا رسید درس خارج که بیشتر درس اون مسئله ازش نپرسید، حالا البته ممکنه بچه عرفی داشته باشه، ولی آخه درس بیشتر بخونه که دلیل نمیشه که
اونجا نیاز به سوال نداره، کارکردش رو از دست میده.
آقا
کارکردش رو از دست میده و
خیلی تفصیلی پیدا کردن.
عالم رو احترام کنید، تا شد اعلم دیگه احترامش نکنید، مثل این مونه دیگه. بابا حساب احتمالات نگاه به اون جنبه پر لیوان میکنه، کار نداره به اون جنبه خالی لیوان که 20% احتمال داره سقه نباشه، اون 20% هم اصلا از بین بره، یقین کنیم به وساقه. خب حالا اجازه بدید ما دیگه گفتم بررسی کن، من به وجدان فطری خودم یه حرفی زدم، بعد برید ببینید با علم جور میاد یا نه. خب از این بحثای ما معلوم شد اگر نوبت برسه به انحلال حکمی، انحلال حقیقی رو منکر بشیم، که ما منکر نشدیم دیگه، حتی در صورت ثانیه هم که آیه صدر هم منکر شد ما گفتیم نه، مثل امام به لحاظ اون تکلیف به مقداری که مؤثر است در حکم عقل، خصوصیات رو که حذف بکنیم انحلال حقیقی رخ میده حتی در صورت ثانیه که عنوان داره معلومه بالاجمال. ولی اگر ما منکر شدیم انحلال را در صورت ثانیه و ثالثه کما علیه المحق و العراقی، یا فقط در صورت ثانیه کما علیه آیه صدر، نوبت به انحلال حکمی میرسه. خب انحلال حکمی 3 تا شرط داره. 1 زمان علم تفصیلی مقارن باشد با زمان حدوث علم اجمال، متأخر اگر باشه اون علم اجمالی در اون زمان قبل اثر خودشو گذاشته، اصول تعارض کردن در اطرافش، یا منجز علایه تغییر بوده، این شرط اول. شرط دوم باید مقدار، این البته این یه شرط باوشنه، مقدار معلوم به تفصیل کمتر از مقدار معلوم به اجمال نباشد. این که شرط انحلال حقیقی هم هست، شرط انحلال حکمی هم هست. یعنی شما علم اجمالی داری یکی از این دو، یکی علم اجمالی داری 2 آب از این 10 آب نجسه، علم تفصیلی پیدا کنی به نجس بودن 1 آب، روشنه که نه سبب انحلال حقیقی اون علم اجمالی به نجس بودن 2 آب از این 10 آب میشه، نه سبب انحلال حکمی. شرط سوم مهمه و اینه که علم تفصیلی به همون تکلیف معلومه بالاجمال بخوره. اینو برای چی میگید؟ شما میدانید یکی از این 2 آب حرمت شرب داره چون نجس، بعد علم تفسیری پیدا کردی که آب علف حرمت شرک داره چون قصبیه. اصلا فرض کن همزمانم این علم تفسیری بود که شرط اول محفوظ باشه، همزمان علم اجمالی داری که از این آب نجسه و یه رو باشار با علم تفسیری هم داری آب علف قصبیست یه رو باشار با. آقای خویی گفته علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ برای اینکه یک طرف حرام از فرمش دیگه، ما نسبت به اون طرف آخر اصالت الهل جاری میکنیم، براعت از محمد شور جاری میکنیم بلا معارض. به نظر ما باید تفصیل داد براعت از حرمت شرب این آب الف لکونه نجسن، این چرا جاری نباشه؟ خب علم تفسیری دارم به حرمت شرب آب الف لکونه غصبن، اما اگر نجس باشه دو تا حرمت شرب داره، چه اشکال داره من براعت جاری کنم از این حرمت ثانیه مشکوکه؟ تعارض میکنه با براعت از حرمت شرب آب به اصالت و طهاره هم که در او جاری میشه، ولی نفی حرمت شرب به لحاظ نجاست تعارض میکنه با اصالت و طهاره در این آب به. آقا من میدانم این حرام از شربش، حالا به یک نکته یا به دو نکته، نه خیلی مهمه. مثل این مهمه که یک کسی فقط حجت داره که این خانم خودشه ولی حائضه، و نعوذ بالله مرتکب این حرام خواست بشه، بعد منشون اصلا زن خودش نبوده، آیا میبرن اینو به جرم عمل منافی عفت هر سوات که توی رجمش میکنن چی میکنن؟ نه دیگه. خب اونی که منجس شده اینه که حرمت وقت حائض، حرمت وقت اجنبیه که منجس نشده، با علم با شک بعدی منجس نمیده. اینجا فرضی لولا علم اجمالی، خب چه اشکال داره براعت از حرمت شرب آب الف که علم به قصدی بودنش داریم به نقطه نجاست براعت از حرمت شرب داشته باشه؟ تعارض میکنه با براعت از حرمت شرب آب به اصالت و تارم تعارض میکنه. اما قاعده هل رو من قبول دارم، قاعده هل نگاه به یکی و دوتا نمی کنه، میگه اینو میدونی حرامه دیگه، حتی تعرف انه حرامون دیگه، میگه قاعده هل نداره که، حالا میدونی یک حرمت داری یا دو حرمت دیگه فهمیدی حرامه دیگه. قاعده هل به عنوان خطاب مختص در اون طرف دیگر که علاوه برای جواز شربش جاری میشه، اما باش وضو نمیشه گرفت چون اصل طهارتش تعارض کرده. ولی خلاصه ما در اینجا اصل مطلب رو قبول داریم، حالا نوبت به انحلال به لحاظ جریان خطاب مختص مثل اصالت الهل برسه بحث دیگریست، اما باید علم اجمالی من منحل بشه با علم تفصیلی که به خود همون تکلیف تعلق میگیره، نه به یک تکلیف آخر. کلام واقع میشه در انحلال علم اجمالی به اماره یا اصل. والحمد لله رب العالمین.